بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. امروز به عنوان روز شهادت شهید مطهری رضوان الله علیه و روز معلم مطرح است، من ضمن قدردانی و تشکر از همه معلمین خودم و ضمن تشکر از همه عزیزانی که به اشکال مختلف ابراز محبت کردن برای این روز، این نکته را همیشه عرض میکنم که برای یک معلم مهمترین چیز، مهمترین هدیه، مهمترین دستاورد این است که شاهد موفقیت به افرادی باشه که در درس او شرکت میکردن. و الحمدلله خداوند تبارک و تعالی به بنده این توفیق رو داده که بسیاری از دوستانی که در گذشته در درس ها و بحث ها بودند، امروز الحمدلله شخصیت های علمی، مدرسین، محققین، مؤلفین و مسئولین اجرایی و قضایی و در موقعیت های مختلف مشغول فعالیت هستند که انشاءالله خداوند بهشون توفیق بده. به هر حال امیدواریم که خدا همه ما رو قدردان معلمان خودمون قرار بده و انشاءالله اون عزیزانی که از بین ما رفتند خداوند اجر خاص به اونها عطا بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث طواف آخرین نکته‌ای که جلسه قبل که در واقع بس سال گذشته برمیگرده بحث کردیم این بود که امام رضوان الله علیه در مسئله چهار فرمودن لو سعا قبل الطواف فالاحوت اعادته بعده، فرمودن اگر قبل از طواف سعی رو انجام بده احتیاط واجب این است که اعاده کنه سعی رو بعد از طواف. که عرض کردیم کمی جلوتر در مسائل مربوط به سعی احتیاط واجب نفرمودن، فتوا دادن و درستم فتواست، احتیاط واجب نیست، روایات همین معنا رو بیان میکنه. بنابراین اینجا هم به جای احوت باید اقوا باشه نه احوت. ولو قدم الصلاة علیه یجب اعادتها بعده، اگر نماز رو مقدم بدارد بر طواف باید اون نماز رو بعد از طواف اعاده کنه، که قبلا روایاتش و بحثش رو گفتیم، فقط نتیجه گیری رو خواستیم اشاره کنیم. با پایان یافتن این مسئله در واقع وارد یه فصل جدیدی میشیم بر اساس ترتیب تحریر الوسیله حضرت امام تحت عنوان القول فی واجبات الطواف، که حالا واجبات طواف رو مورد بحث قرار میدیم، که اینا دو دسته هستن و هیه قسمان. قسم اول شرائطه، یعنی شرائطی که در طواف واجبه و اینا چند چیزن. اولین اونها نیت. امام رضوان الله علیه میفرمان الاول النیه به شرائط المتقدمه فی الاحرام، که در بحث احرام بحث نیت شد، همون شرایطی که اونجا مطرح شد. نکته ای که اینجا باید ابتداعاً به اون توجه داشت این است که خب حج یه عمل عبادی است و اعمال عبادی همشون نیاز دارن به نیت، که ما وقتی میخوایم عمل رو انجام بدیم با قصد قربت اونها رو انجام بدیم. یه بحثی رو مرحوم آقای فاضل مطرح میکنن و اون این که آیا برای انجام واجبات مرکبه نیاز هست ما برای هر عملی نیت کنیم یا کافی است یه نیت داشته باشیم برای کل عمل. مثلا ما وقتی نماز میخونیم باید همونطوری که ابتدای نماز قصد میکنیم که مثلا نماز صبح به جا میارم دو رکعت و مثلا تکبیرت الاحرام رو میگیم، آیا وقتی مثلا میخوایم قرائت رو انجام بدیم باز باید نیت کنیم؟ وقتی به رکوع میریم باز باید نیت کنیم؟ وقتی به سجده میریم باز باید نیت کنیم؟ یا نه همون نیتی که اول نماز داشتیم برای دو رکعت کافیه، همه اعمال نماز رو انجام میدیم، دیگه نیت جداگانه نمیخواد. این بحثی است که ایشون مطرح میکنن و به مناسبت در بحث ما هم همین بحث رو مطرح میکنن و یک جمله ای رو نقل میکنن، باز البته از محکی دروس، که بعضی از قدما گفتن نیت احرام کافیه دیگه، خصوصیات نیات افعال لازم نیست. بعد جناب شهید اول تأیید کردن این رو که ما وقتی روایات رو هم مراجعه میکنیم نمیگن سلام علیکم، برای هر عملی در اعمال حج شما نیت جداگانه ای انجام بدید. خب این بحث به این شکل یه مقداری شاید بحثش خیلی به تعبیری بحث واقعی و محتوایی نباشه، بلکه بیشتر یه بحث لفظی شاید بشه، چون اون چی که مسلمه همه قبول دارن اینه که عمل عبادی تمام اجزایش باید با نیت باشه، یک جزئی از اجزاء عمل عبادی بدون نیت باشه اون کفایت نمی کنه. یعنی اونو ما به عنوان اینکه جزئی از این عمل عبادی است و این عمل قصد قربت داره هم با همین باید نیت باید انجام بدیم. برای همین مثلا فرض کنید، حالا یه مثالی آقای فاضل می زنن که مثلا کسی قرائت رو انجام داده، بعد مثلا این مینه یه عقربی داره میاد سمتش، دلا میشه، خم میشه برای اینکه اون عقرب رو از خودش دفع کنه، نمیتونه این رو به عنوان خم شدن برای رکوع حساب کنه، چون اصلا برای رکوع این کار رو نکرده، این برای اینکه مثلا این عقرب رو دفع کنه این کار رو کرده. بنابراین همه قبول دارند و قبول داریم که وقتی عمل عبادی رو کسی میخواد انجام بده باید تمام اجزاء اون عمل رو با نیت و به عنوان جزء این عمل انجام بده. بعضی از اعمال مثل نماز، خب کل سر و ته نماز مثلا دو رکعتی 5 دقیقه طول میکشه، مثلا حالا برای کسی که یه کمی هم طولانی باشه، برای مثلا نماز 4 رکعتی مثلا 10 دقیقه طول میکشه، حالا برای بعضی ها که 10 ثانیه است ولی حالا برای بعضی ها که کم طول میدن 10 دقیقه. خب عمل کوتاه مدتش، بنابراین یه نیت که میکنه فرض کنید نماز ظهر 4 رکعت همه عمل رو انجام میده، در واقع برای همه اون اعمال نیت داره، هر عملی رو که داره انجام میده با نیت انجام میده و نیت هم همونطوری که مستحضرید خطور به ذهن که لازم نداره، نیت کافیه. انسان وقتی ازش بپرسن آقا برای چی این کاری کردی بگه مثلا برای رکوع، برای سجده، برای قرائت نماز، این اگر در قبال یک همچین سوالی قرار گرفت این انگیزش هدفش این باشه. در مورد اعمال عمره یا اعمال حج، خب اونا اینطوری نیست که مثل نماز کلش مثلا تو 5 دقیقه یا 10 دقیقه پشت سر هم انجام بشه، بلکه حالا بسته به اینکه شخص چقدر آمادگی بدنی داشته باشه، شرایط اونجا چطور باشه، خب مثلا عمره یه مدتی طول میکشه، حالا اون میانه اعمال طرف ممکنه استراحت کنه، ممکنه مثلا بره برای تجدید وضو، ممکنه گوشت گرسنش بشه غذا بخوره، چون اینجوری نیستش که همه اعمال رو پشت سر هم انجام بده. یه عمره حالا اگر در شرایط عادی باشه برای آدم عادی حدود 3-4 ساعت طول میکشه یک عمره. خب این ممکنه برای بعضی ها بیشتر طول بکشه، برای بعضی ها کمتر. اینجا چون در فواصل اعمال عمره کارهای دیگه آدم انجام میده، مثل نماز که نیست که آدم مثلا نمیتونه کار دیگه انجام بده، چون هر کاری انجام بده که هیئت نماز به هم بخوره نمازش محل اشکال میشه. البته حالا اون همه دقتهایی که ما داریم در رعایت هیئت نماز به قول صاحب جواهر میگه، هرچند که جرأت نمیکنه راحت فتوا بده، میگه معلوم نیست حالا این همه شرط باشه، چون در بعضی روایات وارد شده که مثلا حضرت وارد مسجد شدن یا جایی نماز میخواستن بخونه، دیدن نجسه، نماز که داشتن میخوندن متوجه شدن، بعد مثلا وسطش رفتن اونجا رو تطهیر کردن، برگشتن نمازشون ادامه دادن. که حالا یک کمی با این تصورات متعارف ما اون روایت ناسازگاره، ولی به هر حال ما در نماز حالا در حد بحثای متعارف میتونیم کار دیگه انجام بدیم، بعد اعمال نماز رو پشت سر هم انجام بدیم، وسطش کار دیگری که منافی با نماز باشه نمیتونیم انجام بدیم. اما در عمره یا حج که اینطوری نیست، وسطش کارهای خیلی زیادی از طرف انجام میده که هیچ ربطی به حج یا عمره نداره، میخوابه، نمیدونم غذا میخوره، میره تجدید وضو میکنه، کارهای مختلف. بنابر این اینجا چون یه حالت تفکیک شده داره اجزا، خب همون موقع که میخواد دوباره برس کنید طوافش رو انجام داده، حالا میخواد بره سعی انجام بده یا سعیش رو انجام داده میخواد تقصیر انجام بده، اینجا باید توجه داشته باشه که بالاخره این سعی این عمره است، این طواف این عمره است، این نماز طواف این عمره است، این تقصیر این عمره است، این مقدار نیت لازمه. بنابراین اون که ما بگیم یه دونه نیت بکنه، همون اول نیت تکبیرت، نیت به اصطلاح احرام که میکنه کفایت میکنه که جناب شهید فرموده، بله به یه معنای درسته، به شرط اینکه هر باری که وارد یک عملی از اجزاء اون عمره یا حج میشه توجه داشته باشه. توجه هم نه اینکه توجه تفصیلی، یعنی اگه ازش سوال کردن که چی کار داری میکنی، بگه طواف عمرم رو دارم انجام میدم. چی کار داری میکنی، بگه نماز طواف عمرم رو میخوام بخونم. چی کار داری میکنی، بگه سعی عمرم رو میخوام انجام بدم. این مقدار باشه کفایت میکنه.
یه سری صفحه آخرم نمیدارم.
بله متاسفانه تو بحث نیت این دوستان روحانی ما در حج که حالا خیلی هم زحمت میکشن، البته روحانیون کاروان واقعا کار سختی هست، به خصوص در حج خیلی سخته. حالا من خودم هیچ وقت روحانی کاروان نبودم، علی‌رغم اینکه بارها حج توفیق داشتم هیچ وقت روحانی کاروان نبودم، اما چون رفقای زیادی روحانی کاروان بودن میدونم واقعا کار سختیه. اما متاسفانه اون روش هایی که حالا دوستان روحانی ما دارن در انجام کارهای حج باعث میشه مردم خیلی گرفتار میشن، خیلی گرفتار میشن. من یادمه داشتیم برمیگشتیم از حج، تو فرودگاه جده بودیم، یه خانمی آمد گفت آجا ببخشید من میخوام نماز صبح بخونم. گفتم بخون بخون. گفت میشه نیتشو برام بگین؟ گفتم ببینم تو عمرت نماز صبح نمیخوندی؟ گفت چرا؟ گفتم قبل از حج نماز نمیخوندی؟ گفت چرا؟ گفتم همونجوری بخون دیگه. گفتم چجی؟ نگه قبلا کسی برای تلقین میکرد، از بس توی حج برای هر کاری روحانی میگه صبر کنید من براتون نیت رو بگم، این طوری شده بود که آمده بود نماز صبحش رو بخونه، به من میگفت که میشه شما نیتش رو به من تلقین کنی. گفتم حاج خانم برو، نیت نمیخواد که، برو همون کاری که قبلا میکردی همون کار رو بکن، نیت تلقین نمیخواد. ولی متاسفانه این مشکل هست و گاهی وقتا اینقدر هم بعضی از رفقا عرض کردم این حج خیلی عبادت زیباییه و فوق العاده در رشد معنوی یک شخص میتونه مؤثر باشه، ولی یه کاری میکنن، یکی از شعرهای معروف که حالا خیلی هم تلویزیون میاد، وقتی آمده بودیم حج اومده بود اون وسط های اعمال و اینا، به من میگه واجه آقا چه این تموم میشه؟ گفتم چطور؟ گفت اعصابم داغون شده، اصلا آرامشم از بین رفته، فقط لحظه شماری میکنم این تموم میشه دیگه. یعنی اینطوری میشه، یعنی طرف نه تنها از عبادت به این زیبایی لذت نمیبره و از منافع معنویش استفاده نمیکنه، بلکه حالا به تعبیری همین به تعبیر اون آقا لحظه شماری میکنه که زودتر تموم بشه. و اینا یک قسمتش همین بحثایی مثل نیته، هی نیت کنید اینجوری اونجوری کنید اونجوری، اینقدرم خدا گفتش که یه تعبیری هست در حاشیه فکر میکنم لمعه، شرح لمعه هست، یک نقل میکنه یک کسی که اگر خدا ما رو مأمور کرده بود یه عملی رو بدون نیت، یعنی بگفت شرطش اینه که نیت نکنید این عمل رو انجام بدید، این تکلیف به ما لایتاق بود، چون همین میخواستیم انجام بدیم نیت میکردیم عملا نمیشد. حالا نیت اینقدر سخت نیست. به هر حال اولین شرط طواف نیته، که طرف که میخواد دور کعبه حالا با اون شرایطی که خواهیم گفت به چرخه، باید این کار رو با نیت انجام بده، به عنوان اینکه این طواف عمرش مثلا انجام بده یا طواف حجش انجام بده. شرط دوم طهارت از حدث اکبر و حدث اصغر، یعنی باید محدث نباشه، نه به حدث اکبر نه به حدث اصغر، که امام میفرمان الثانی الطهاره من الاکبر والاصغر فلا یصح من الجنوب، چون طهارت اکبر رو نداره، والحائض اونم همینطور، و من کان محدثا بالاصغر، و اون کسی که حدث اصغر داره اونا نمیتونن طواف انجام بدن. من غیر فرق بین العالم والجاهل والناسی، امام میفهمون فرق نمیکنه، این طرف میدونه که شرط طواف طهارت از حدث یا نمیدونه، توجه داره که شرط طواف طهارت از حدث یا توجه نداره، که حالا هیچ کس تفصیل قائل نشده از این جهت بین عالم و جاهل، ناسی و غیر ناسی، الا شیخ طوسی رضوان الله علیه که ذیل یه حدیثی که حالا خواهیم رسید ایشون اونو حمل کرده بر ناسی، این باعث شده که این بحث مطرح بشه که مثلا ایشون قائل به تفصیله. این بحث یعنی طهارت از حدث روایت داره، صاحب وسائل رضوان الله علیه روایاتشو در یه بابی جمع آورده، همونطوری که بارها گفتیم وسائل کتاب فقه نه کتاب حدیث، عناوین ابواب در وسائل عنوان کتاب نیست، اینها مسئله فقهی هن که ذیلشون اون روایات دلیل اون مسئله، به همین دلیل این بابی که این روایات رو صاحب وسائل درش آورده در واقع فتواشو بر صدر باب بیان کرده اینه، میفرماد باب و اشتراط طهاره فی صحت طواف الواجب دون المندوب، شرط از طهارت در صحت طواف واجب نه در طواف مستحب، و اشتراطها یعنی طهاره فی رکعتی طواف مطلقا، اون دو رکعت نماز طواف مطلقا باید با طهارت باشه، یعنی چه طواف واجب باشه چه طواف مندوب باشه، فَإِنْ طَافَ بِوَاجِبًا بِغَيْرِ طَهَارَتٍ، اگر طواف واجب انجام بده بدون طهارت، اعاده، باید اعاده کنه، این به درد نمیخوره. حالا دقت کنید، حضرت امام این مسئله رو فرقی بین طواف واجب و طواف مستحب قائل نشد. امام فرمود الطهار من الاکبر والاصغر، از شرایط طواف، نگفت طواف واجب، اینو نفرمود. در حالی که حالا روایت چه که بخونیم تقریبا واضحه که این شرط شرط طواف واجبه نه طواف مستحب، چون روایاتش خواهیم دید یه دستش میگه شرط مطلقا، یه دسته میگه در طواف واجب شرطه که این میشه مقید اون گروه اول، یه دونه روایت هم هست که ظاهرش اینه که شرط نیست، که شیخ اون روایت رو گفته مقصود کسیه که ناسیه مثلا یا جاهله، بقیه گفتن نه این یه دونه روایت هم ناظر به طواف مستحبه که میگه شرط نیست. حالا یه دونه روایت خوش. قبل از این که من این بحث و روایات چه بخونم یه نکته رو عرض کنم، مقصود از طواف واجب چیه؟ مقصود از طواف مستحب چیه؟ طواف واجب به چی میگیم ما؟ چی؟ حج واجب یا عمره واجبه مثلا؟ نه این نیست. احسن. مهم اینه طواف واجب اون طوافیه که جزء اون اعمال مثلا عمره است که شما محرم شدی یا حج است که محرم شدی، که به قول ایشون همون تعبیر درست، تا وقتی شما این طواف رو درست انجام ندی مشکل داره در احرامت. حالا به یه معنایی، حالا از احرام در نمیای، البته تعبیر دقیق نیست، چون بعضی وقتا طرف از احرام در میاد بدون اینکه طواف رو انجام بده، مثلا فقط باید طوافش رو بعد بره قضا کنه، بحثش رو قبلا هم اشاره کردیم. ولی در واقع ببینید ممکنه اصل عمرش مستحب باشه، ممکنه اصل حجش مستحب باشه، اما الان که محرمه باید این واجبه، این وجوب اصل عمره مستحب بوده، لازم نبوده این آقا محرم بشه، اما حالا که محرم شد باید طواف انجام بده. اصل حج مستحب بوده، لازم نبوده این آقا حج انجام بده، حالا که محرم شد باید این طواف، این میشه طواف واجب. پس طواف مستحب که ما میگیم مقصود طواف خارج از اعمال عمره و حج، اون طواف طواف مستحبه. حالا روایت رو ببینید، اولین روایت روایت صحیحه معاویه ابن عماره، و بعد میدونید قبلا هم بارها گفتیم صاحب وسائل عنوان باب فتواست. این فتوا همونطوری که باز قبلا بارها گفتیم بر ترتیب شرایعه، به اصطلاح وسائل به ترتیب شرایع نوشته شده، یعنی همونجوری که صاحب شرایع یه مسئله گفته، صاحب وسائل اون مسئله رو به نظر خودش فتواشو داده، بعد ذیلش ادلهش رو آورده، چون اخباریه تنها چیزی رو که دلیل میدونه روایاته، ولی همین فقط روایات اشاره میکنه، و روایات رو هم از اقوا سندن و دلالتن به سمت از ضعف و سندن و دلالتن میچینه، یعنی اونی که صاحب وسائل میاره اول باب از نظر خودش اقواست سندن و دلالتن، و اونی که میاره آخر باب از نظر خودش از ضعفه. البته عرض کردم بارها که مبنای ایشون چون با ما فرق داره، ممکنه ما اون روایت اول باب رو نپذیریم و اون روایت آخر باب رو بپذیریم، چون ما مبانیمون با ایشون متفاوتشون اخباریه. اول این روایت باب روایتی است که مرحوم صدوق نقل کرده به اسنادهی ان معاویه ابن عمار که سند من معتبره، این روایتون معتبره، قال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس ان یقضى المناسک کلها على غیر وضوء، اشکال نداره همه مناسک رو انسان بدون وضوء انجام بده، الا الطواف بالبیت، مگر طواف، که البته این شامل نماز طواف هم میشه، چون در واقع طواف یه بسته است شامل چرخیدن دور کعبه و دو رکعت نماز. بعد البته حضرت میفرماد والوضوء افضل، بهتر آدم وضوء داشته باشه، یعنی سایر اعمال مثل مثلا سعی، وقوف، رمی، کارهای دیگری که در حج یا عمره، تقصیر، حلق، کارهای دیگری که در حج یا عمره هست، اونا لازم نیست کسی وضوء داشته باشه، هرچند والوضوء افضل، بهتره که وضوء داشته باشه. خب این روایت از روایاتی است که تعبیرش اینه الا طواف بالبیت، یعنی مطلقا طواف وضوء میخواد، ولی با توجه به تعبیر مناسک که اشاره کرده معلوم میشه مقصود از طواف، طواف واجبه به اون اصطلاحی که اشاره کردیم، ولو عرض کردم خود اون مناسک مستحب باشه ها، خود اون عمره یا حج مستحب باشه. روایت بعدی روایتی است باز از جناب صدوق، عن عبید بن زراره، عن ابی عبدالله، اینم سند معتبر، لا بأس، امام فرمودن ان یطوف الرجل النافلته علی غیر وضوء، اشکال نداره که طرف طواف انجام بده نافله، یعنی خود طواف نافله است خارج از اعماله، علی غیر وضوء، بدون وضوء، ثم یتوضا و یصلی، اما اگر خواست نمازشو بخونه باید بره وضوء بگیره، اون نماز اون دیگه مشروط به طهارت. فان طاف متعمدا علی غیر وضوء، اگر عمدن طواف کرد بدون وضوء، فلیتوضا و یصلی، وضوء بگیره بعد نمازشو بخونه. و من طاف تطوعا و صلا رکعتین علی غیر وضوء، اگه یک کسی طوافش تطوعی انجام داد، دو رکعت هم نماز خون، همه رو بدون وضوء، فلیعد رکعتین، اون دو رکعت رو باید اعاده کنه، ولا یعد طواف، اما طواف رو لازم نیست اعاده کنه. یکی از چیزایی هم که مردم بهش توجه ندارن اینه که طواف مستحبی نمازش مکان نداره، مردم میان پشت مقام بخونه، آره اون فقط مال نماز واجبه، اون طوافیه که جز اعماله، اون بحث مطرحه خلف به اصطلاح مقام، اما این نه، برای مردم میان والا اون موقع شلوغی که مردم دارن طواف واجبشون رو انجام میدن، بندگان خدا جا نیست که بتونن نمازشون رو بخونن، یا یعنی طواف مستحبی انجام میده، میره اون وسط حالا بره نماز بخونه، و یکی دوتا هم نیستن، آره هی هم به قول شما یه عده‌ای هم محاصرش هم میکنه. بگذاریم، روایت سوم باب روایت محمد ابن مسلم هست که سندن معتبر، جناب کلینی نقل میکنه، هم محمد ابن یحیی، محمد ابن حسین، صفوان ابن یحیی، علاء ابن رزین، محمد ابن مسلم، سألت احدهما، از یکی از این دو بزرگوار امام صادق یا امام باقر علیه السلام سوال کردم، ان رجل طاف طواف الفریضه و هو علی غیر طهور، گفتم یکی طواف فریضه رو انجام داد بدون اینکه وضوء داشته باشه، بدون اینکه طهارت داشته باشه، حالا تعبیر طهوره، قال حضرت فرمودن یتوضا و یعید طوافه، حضرت فرمودن باید دوباره طوافش انجام بده، و ان کان تطوعا، اما اگه تطوع باشه نه فریضه، توضا و صلا رکعتین، توضا یه وضوء میگیره و دو رکعتشو میخونه، اما طوافش اعاده لازم نداره. عرض کردم طواف الفریضه در این اصطلاح نه اینکه خود طواف مستقلن حتما واجب باشه، نه، ممکنه این طواف عمره ایست که عمرش مستحبه، طواف حجیست که این حجش مستحبه، اما الان وقتی محرم شده واجبه برش که این طواف انجام بده، از این جهت فریضه شده، ولو اینکه از اول لازم نبود که محرم بشه، اما محرم که شد حالا لازمه. بس خب این روایت هم همجوری که مستحضرید میبینید که داره تفصیل میده بین طواف فریضه و طواف تطوع، که اولی مشروط به طهارته، دومی مشروط به طهارت نیست، صریح هم هست روایت دیگه. بنابراین اگر به فرض یه اطلاقی داشته باشیم که هر می طواف ها باید با وضو باشه، این روایت مقیدشه. یا اگه یک روایت داشته باشیم که حالا میرسیم که طواف اصلا لازم نداره وضو، این روایت مبینشه که طوافی که لازم نداره وضو طواف نافل است. بله، روایت بعدی روایت جناب علی ابن جعفر هست از برادر بزرگوارشون مصعب بن جعفر علیهم السلام. قال سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنوب فذكر وهو في الطواف. یکی دور خانه خدا داره طواف میکنه، یادش میفته که من که جنوبم. حضرت فرمان یقطع الطواف، باید طوافش رو قطع کنه. ولا يعتد بشيء مما طاف، به اون مقداری که طواف کرده نباید اعتنا کنه، یعنی اون عرض به درد نمیخوره. و سألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء، حضرت فرمودن یقطع طوافه ولا يعتد به، بازم اعتنا نمیکنه. که البته این روایت از اون روایاتی است که به ظاهر فرقی بین نوع طواف قائل نشده. رجل طاف بالبيت، طواف فریضه یا طواف نافله. یا سألته عن رجل طاف ثم ذكر، طواف فریضه یا طواف نافله. این از اون روایاتی است که به نحو مطلق اشتراط طهارت رو بیان میکنه. عرض کردم روایتی مثل روایت قبلی تفصیل میده و اون میشه مقید، این میشه مبینه. روایت بعدی روایتی است از جناب زراره. سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء اي يعتد بذلك الطواف، میگه من سوال کردم راجع به کسی که بدون وضوء طواف کرد، این بهش ارزش داره طوافش؟ اعتنا میشه؟ حضرت فرمودن نه. اینم باز از روایات مطلقه است که ظاهرش اینه که مثلا مطلقا طواف طهارت داره شرطه، ولی اون روایات عرض کردم تفصیل میده. روایت بعدی روایت ابی حمزه است از جناب امام باقر علیه السلام انه سئل ان ينسك المناسک وهو على غیر وضوء، آدم میتونه مناسک رو انجام بده بدون وضوء؟ حضرت فرمود نعم الا الطواف بالبيت، مگر طواف بالبیت که اونو باید با طهارت انجام بدید. فان فیه صلاتا، ظاهر این روایت اینه که شرطیت طهارت در طواف فریضه مناسک به خاطر اینه که فیه صلاتا، صلات توشه، که صلات بدون طهارت نمیشه. خب در طواف نافله هم صلات هست، ولی خودشون تصریح کردن که فقط صلاتش مشروط به طهارته. این شاید حالا این فإن فیه صلاتن یه نوع تعلیل اقنایی باشه که مثلا طرف یه نوع چیز داره که حالا طواف برای چی دیگه طهارت در شرط باشه. مثلا حضرت فرمود خب بخاطر اینکه توش نمازه و عادتاً طرف وقتی طواف رو انجام میده بلافاصله بعدش میخواد نماز رو انجام بده، بنابراین اگه وضو نداشته باشه همجوری میره نماز رو بی وضو میخونه. مثل همون روایتی که گفت که طرف رفت وضو بدون وضو، همین روایت داشتیم. سألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضو، نه یک روایت دیگه بود که یتوضا و یعید طوافا و این کانت تطوعا توضا و صلا رکعتا، یعنی طرف خونده تا آخرش رفته طواف انجام داده نمازم انجام داده بعد یادش افتاده ای وضو نداشتم. حضرت فرمودن که آب نداره، اگه طوافش فریضه است همشو باید انجام بده، اگر طوافش نافله است فقط لازم نماز رو اعاده کن. بنابراین شاید این استدلال فإن فیه صلاتن از این بابه، و الا عرض کردم در طواف نافله صلات هست، صلاتش هم مشروط به طهارت هست، در این حال خود طوافش مشروط به طهارت نیست. حالا روایت دیگر باب هم، حالا اینا دیگه خیلی مهم نیست چون اینا تکراری روایاتش خیلی مهم نیست. این روایت که الان خوندم و می فرمایید دیگه کدوم بود الان که رد شد؟ بله میدونم بذارم حال روایت و این روایت توی سهل ابن زیاد هست به محل اختلافه. البته ما سهل ابن زیاد و روایاتشو قبول میکنیم ولی محل اختلافه، یه عده‌ای میگن سهل ابن زیاد روایاتش مردود. خب به قول شیخ بهایی الامرو فی سهلن سهلن، ما روایت سهل رو قبول میکنیم ولی در بحث خودش توضیح دادیم که سهل توصیق داره، هرچند که یک تعابیری هست که از برخی ازش استفاده تضعیف میکنن ولی اونا تضعیف نیست، بیشتر جنبه های عقیدتی ایشون رو مثلا یه مورد تردید قرار داد. روایت بعدی روایت حریز ابن عبدالله سجستانیه، این روایت هم ظاهرا مشکل سندی نداره. فی رجل طاف تطوعا و صلى ركعتين و هو على غیر وضو، طواف تطوع انجام داد مستحبی، دو رکعت هم نمازشو خوند بعد وضو نداشت. حضرت فرمودن فقال یعید الرکعتین و لا یعید الطواف، دو رکعت رو باید تکرار کنه، اعاده کنه، اما طواف اعاده لازم نداره. روایت بعدی روایت عبید ابن زراره است که شاید همون روایت قبلی است که قبلا خوندیم، روایت دوم بابه، چون اینا بعضی وقتا به سندهای دیگه نقل شده، حالا صاحب وسایل اینا رو جداگانه آورده. قلت له رجل طاف على غير وضوء فقال ان كان تطوعا فليتوضا وليصلي، گفتم یه مردی طواف بدون وضوء انجام داد، حتی فهمید اگه تطوع بوده وضوء بگیره نمازش رو بخونه، نفهمودن دیگه طواف رو انجام بده. روایت بعدی باز روایت عبید ابن زراره است که عرض کردم اینا ممکنه خیلی هاشون تکرار یه دونه روایته که تفاوت عبارتی تفاوت سندی باعث شده به عنوان روایات متفاوت ذکر بشن. قلت له انی اطوف طواف النافله و انا على غیر وضو، قال توضع و صل و ان کنت متعمدا، میگه من تا اونجا داره رجلون طاف على غیر وضو، روایت قبلی همون عبید ابن زراره است، اینجا داره انی اطوف. حالا اینا ممکنه عرض کردم یه بار پرسیده این آدم، خب یعنی دیگه بعید عبیدالله عبید ابن زراره اینقدر پرت بوده که یه بار بپرسه من بدون وضو انجام دادم، حضرت بگه اگر نافله بود اشکال نداره فقط نماز رو اعاده کن، یه بار بپرسه یه کسی دیگه این کارو کرد، حضرت فرمود اشکال نداره اگر طواف نافله بود. خب یعنی اینقدر عبید ابن زراره پرته که نمیدونه حکم خودش با دیگران فرقی نداره، یه بار از خودش میپرسه میگه من اگه این کار کردم چه حکمی داره، یه بار از دیگری میپرسه اگه یه کسی کرد چه حکمی داره. احتمال زیاد اینا یه دونه روایته، یه بار پرسیده که آقا بالاخره طواف نافله رو بدون وضو انجام بدیم چه حکمی داره، حضرت فرموده طوافش اشکال نداره نمازش حتما باید با وضو باشه. بعد روات یکی از قول خودش نقل کرده، قلت له گفته مثلا مثل این روایت بعدی، قلت له انی اطوف از قول عبید نقل کرده، یکی از قول نه گفت قلت له رجل طاف، ولی یه بار قاعدتا میپرسه، اینکه خیلی یا از نظر علمی پرت و پلا بوده یا حافظش خیلی خراب بوده یادش میرفته هی میرفته دوباره میپرسیده. به هر حال روایت زید شحام تنها روایتی است که ظاهرش اینه که اصلا در طواف طهارت شرط نیست، این تنها روایت اینه. عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، این سند جناب شیخ به زید شحام که سندش معتبره، زید شحام هم خودش ثقه است ولو پی فروش بوده. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل طاف بالبیت على غیر وضو قال لا بأس، بدون وضو طواف کرد، حضرت فرمودن اشکال نداره. شیخ اینو هم کرده الان ناسی و ساهی، گفته یعنی اون که یادش رفته. بعد جناب صاحب وسائل میگه و ینبغی حمله الان نافله، که این درسته که طبق روایات این ربطی به نسیان و سهو نداره، چون در هیچ روایتی نگفته نسیان و سهو حکمش با غیرش فرق داشته باشه. اونی که فرق داره نافل است. پس این که رجلون طاف بالبیت علا غیر وضوء، این حضرت فرمودن لا بأس، این توافش تواف نافله بوده. بعد روایت بعدی باز روایتی است از علی ابن فضل واسطی که حالا محل بحثه.
سوال فقط برای طواف بوده چون در مورد نماز دیگه سوال نکرده.
خب طواف نافله دیگه، طواف واجب که شرطش طهارته. طواف خب باشه، بازم باید نافلش باشه. بله طواف، خود طواف بدون نمازش در جایی که طواف طواف فریضه است مشروط به طهارته. باز روایت بعدی حالا عرض کردم، این علی ابن فضل واسطی محل بحثه. عن ابی الحسن علیه السلام اذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطوف. کسی طواف خانه انجام بده وضوء نداشته باشه اعتنا به طوافش نکنه، مثل کسی که طواف انجام نداده. طبق اون روایات یعنی طواف فریضه که طواف عرض کردم نافله این حکم رو نداره. نتیجه طواف کیو؟ عرض کردم این محل بحثه. حالا این تو قرب الاسناد هم هست، میدونید حالا تو قرب الاسناد که عبدالله ابن جعفر همیری روایاتشو خیلی ها قبول ندارن، ما البته قبول میکنیم خیلی از روایاتشو، چون اون کس که ایشون معمولا ازش نقل میکنه، حالا اینجا علی ابن فضل واسطیه، اون کس که ایشون ازش نقل میکنه یکی از سادات که اون توثیق خاص نداره، ولی ما به خاطر اکثار عبدالله ابن جعفر همیری از او رو ثقه میدونیم. اما این روایت یه چند تا مشکل داره. یک روایت مشکلش همین مشکل جناب علی ابن فضل واسطیه. یه مشکل دیگه‌ش هم اینه که این روایت احتمال به اصطلاح رفع درش هست، احتمال حذف واسطه هست که عبدالله ابن جعفر به یه واسطه داره از ابوالحسن نقل میکنه، احتمال حذف واسطه درش زیاده. بنابراین این روایت حالا آخرین باب آخر باب هم گذاشته، یعنی صاحب بسای خودش هم این روایت رو آورده آخر باب، این آخرین روایت این بابه که صاحب بسای اشاره میکنه که عرض کردم روایتی که ضعیف‌تره و حالا واقعا هم جای تردید زیاده توش. به هر حال اون فرمایش حضرت امام رو فقط با این توضیح توجه فرمودید، این که ایشون به نحو مطلق فرمودن طهارت من الاکبر و الاصغر شرطه، چون در واقع سخن ایشون در مورد طوافی است که یا طواف عمره است یا طواف حجه، یعنی طواف بعد الاحرام رو ایشون داره بحث میکنه، نه طواف نافله‌ای که خارج از احرام کسی انجام بده. بنابراین ولو امام مطلق گفته، نگفته طواف واجب، اما مقصودش طواف واجب بوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.